بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و اللعن على اعدائهم اجمعين. به ترتیبی که عرض میکردیم که از روایات اهل بیت علیهم السلام که مبنای فقه ماست استفاده میشه که در هر بابی از ابواب ائمه علیهم السلام یک شخصی را به عنوان والی، زعیم، سلطان در نظر گرفتن تا جریان‌های فقهی و احکام اسلامی با نظر او انجام بگیره، پیاده بشه. به این ترتیب باب باب ما بحث کردیم، الان میرسیم به باب حجر. حجر با های حتی به معنی منعه. چند طایفه هستند که از تصرف در مال خودشان ممنوعن، یکی صغیره، یکی شخصی که سفیه باشه. سفیه کسی است که بالغ هست ولی مصالح و مقاصد زندگی خود را درست تشخیص نمیده، بچنین کسی گفته میشه سفیه. صغیر از تصرف در مال خودش ممنوعه، منتها ولیش ابشه یا جد، اگر اب و جد نبود اون وقت ولیش حاکم شرعه. صفی هم اگر صفحش با بلوغش اتصال پیدا کنه، همونطور که در حالی که غیر بالغ بود ولیش ابش بود یا جدش بود، بعد از بلوغ هم اینطور اون ولایت باقی است. اگر نخیر بعد از بلوغ عاقل بود، صفاحت براش تجدد پیدا کنه. اگر نگه صفاحت بعد از بلوغ به وجود بیاد، باز حاکم شرع ولی اون صفیحه. و همینطور کسی که مدیونه ولی مالش به اندازه ای نیست که وافی به دینش باشه. البته مستثنیات دین مستثناست، مثل خانه و لباس و کتاب و اینطور چیزا. به غیر از مستثنیات دین که مستثناست، اونقدر مال نداره که بتوانه دینش ادا کنه و طلبکارا هم مطالبه میکنن. در اینجا به حاکم شرع مراجعه میکنن، حاکم شرع اون را مفلس میکنه. مفلس یعنی من حکم الحاکم به افلاسه. مفلس و مفلس فرق داره. مفلس که از باب افعاله، یعنی کسی که فلوس نداره، اینجا باب افعال برای زواله. مفلس یعنی کسی که فلوس نداره و نمیتوانه دین خود را ادا کنه. مفلس یعنی کسی که طلبکارا به حاکم مراجعه کردن، حاکم حکم کرده به این که این شخص چون دینش مستغرق اموالشه، از تصرف در اموالش ممنوعه. و حاکم شهر مال این شخص را بین طلبکارها به نسبت تقسیم میکنه. بنابراین مفلس یعنی کسی که حکم الحاکم به کونه مفلسن، به این که مفلس است و اموالش وافی به دینش نیست. روایتی ما در اینجا داریم که اسم سلطان را میبره، که اگر کسی چنین جریانی پیش آمد، سلطان حکم میکنه به افلاسش و سلطان مال اون شخص را بین طلبکارها به نسبت تقسیم میکنه. شاهد ما در همین کلمه سلطانه که در این روایت ذکره. روایت در وسائل جلد 13 صفحه 146 باب 6 از کتاب حجر. حدیث اول: وسائل جلد 13 صفحه 146 باب 6 از کتاب حجر حدیث اول. دعوی فقها هم بر اینه که بلوغ را در کتاب حجر بحث میکنند. اگر ما بخوایم پیدا کنیم که فقها در چه بابی درباره بلوغ بحث کردند، بلوغ دختر، بلوغ پسر و میزان بلوغ دختر، میزان بلوغ پسر، رسم فقها بر اینه که این بحث بلوغ را با این خصوصیات همیشه در کتاب حجر بحث میکنن. در شرح لمم در کتاب حجر درباره بلوغ بحث کرده. خلاصه این روایت این است که قیاس ابن ابراهیم عن جعفر عن ابی علیه السلام ان علی علیه السلام کان یفلس الرجل اذا التوى علی غرمائه. حضرت علی علیه السلام حکم به حجر شخص میکرد، تفلیس حکم به حجر. وقتی که طلبکارها رجوع کردند به این شخص نمیتوانه دین خودش را از مالش ادا کنه، یعنی مالش اونقدر نیست که وافی به طلب طلبکارها باشه. ثم یأمر به، اول حضرت یفلس یعنی یحکم به کونه محجورن. حضرت امیر علیه السلام حکم کرد که این دیگه محجور، خودش باید در مالش تصرف نکنه. ثم یأمر به فیقسم مالو یقسم، حضرت امیر تقسیم میکرد، فیقسم ماله بینهم بالحسس، یا خودش این کار بکنه فرق نمیکنه، یعنی که یقسم مالش به نسبت طلب طلبکارها، یکی 100 تومان طلبکاره، یکی 50 تومان. اون که 100 تومان طلبکاره دو برابر اون کسی که 50 تومان طلبکاره از مال این برمیداره. البته نقص به همه وارد میشه، برای نقص به نسبت وارد میشه، نسب را در نظر میگیریم، به اون نسبت های مختلف به طلبکارها مال این شخص را میدیم. فإن ابا، اگر خود این شخص این کار نکرد، باعه فقسم بینهم، اگر اون شخص خودش ابا کرد از این کار، حضرت امیر علیه السلام خودش مال این شخص را میفروخت، تبدیل میکرد به پول، بعد ما بین طلبکارها به نسبت تقسیم میکرد. خب معلوم است که این حکم مخصوص زمان حضرت امیر نیست، در غیر زمان اون حضرت هم باید یک شخصی این کار را انجام بده و اونم معلوم است که بایستی حاکم شهر باشه و ولی باشه و سلطان باشه. این باب حجره. باب وصیت، باز در این بحث که آیا شخص مریض منجزات مریض از ثلث است یا از اصل ماله، این را هم در کتاب حجر فقهای ما بحث میکنن. ما باید جاهای مسائل را در فقه بلد باشیم. این که شخصی که مریضه، اون مرض که منجر به موت شخص بشه و در مرض موت اگر تصرف کرد در مال خودش، مثلا وقف کرد، هبه کرد، آیا اینا مثل وصیت از ثلث ماله یا از اصل ماله؟ این بین فقها اختلافه. منجزات، معلقات مریض شکی نیست که از ثلثه، یعنی تصرفات مریض مثل آدم سالم که معلق بر موت، هر تصرفی که معلق بر موت از ثلث حساب میشه، اونو شکی نداریم. اما منجزات مریض چطور؟ یعنی مریض بود مالش وقف کرد، مریض بود هبه کرد، این تصرفات اینجوری، آیا اینا از ثلث مال است کل وصیه یا از اصل ماله؟ خب این بحث را هم ما قائلیم که از اصل، نو فقهای ما معاصرین میگن از اصل ماله، امام قائل که از اصل ماله منجزات مریض. ولی این بحث را هم فقهای ما باز در همون کتاب حجر بحث کردن. کتاب حجر یک بحث بلوغ است که اونجا بحث کردن، یکی هم بحث منجزات مریض هم در کتاب حجر بحث شده. خب این حجر. اما وصیت، باز در کتاب وصیت، این خبری که میخوام بخونم در وسائل جلد 13 صفحه 440 باب 51 از کتاب وصایا حدیث دوم. وسائل جلد 13 صفحه 440 باب 51 از کتاب وصایا حدیث دوم. اینجا خبر صفوان سألت اول حسن علیه السلام عن رجل، یک شخصی، کان لرجل علیه مالون، یک شخصی مدیون بود، شخصی بر زندگی مال داشت، فهلکه، طلبکار مرد، و له وصیان، فهل یجوز ان یدفع الی احد الوصیین دون صاحبه؟ خب این مدیون جایزه که طلبی که طلبکار مرده، دو تا وصی داره، به یکی از وصیها بده نه به اون یکی. قال لا یستقیم، فرمودن نه، برای اینکه این دوتا وصی باز فرق میکنه. یه وقت شخص دو نفر را وصی میکنه که باید با هم کار بکنن، که کار یکی از آنها به تنهایی نافذ نیست. یه وقت نخیر دو نفر را وصی کرده که هر یک مستقل هستن. حضرت لا یستقیم الا یکون سلطان، مگر اینکه سلطان قد قسم بینهم المال، مگر اینکه سلطان مال میت را بین وصی‌ها تقسیم کرده، نصفش در اختیار این قرار داده، نصفش در اختیار اون. وقت این بدهکارم نصف مال را به این بده، نصف مال را به اون بده. او یجتمعان به امر سلطان، یا سلطان مقرر کرده این دوتا مجتمعن کار بکنن، وقت باید این مال را به هر دوشان بده. خب خلاصه مرجون است که سلطانی، سلطان در نظر گرفته شده که برای اجرای این قبیل امور باید با نظر او اجرا بشه، اختلافی است با نظر او حل و فصل بشه. کتاب نکاح و طلاق، در کتاب نکاح که در جلد 15 وسائل صفحه 223 باب اول از ابواب نفقات، حدیث دوم، نفقات را هم نوعاً فقهای ما در کتاب نکاح ذکر میکنند. سید ابی بصیر قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول من کانت عنده امرأتون فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها. کسی یه زنی داره که ولیکن لباس به اون زن نمیده به طوری که اون زن پوشش خودش را تأمین کنه، و همینطور قضا به اون زن نمیده که صلب اون زن را اقامه کنه، یعنی زندگیش اداره کنه. کان حقا علی امام ان یفرق بینهما، امام باید بین این زن و شوهر جدایی و فراق ایجاد کنه. ببینید حالا این خیلی مهمه، برای اینکه زنی که شوهری داره ولی شوهرش ادارش نمی کنه، اون وظیفه لازم از جهت نفقه و کسوه اینو نمیده، میکان حقا علی امام ان یفرق بینهما، بر امام حق است که بین چنین زن و شوهری. این خب خیلی وسعت پیدا میکنه، زن و شوهرهایی باشن، حالا شوهر از جهاتی نمیتونه زن را اداره کنه، اینجا رجوع میشه به حاکم شهر، و کان حقا علی امام ان یفرق بینهما. این در باب نکاح وازی که از ادله است که عرض شد، بعداً جمع‌بندی خواهد شد. فرموده کان حقا علی الامام ان یفرق بینهما، حدیث در وسائل جلد 15 از وسائل 20 جلدی صفحه 223 باب اول از ابواب نفقات، حدیث دوم باب. خب باز در کتاب نکاح، صحیحه اسمال ابو حمزه سومالی فل انین، کسی که انین چند تا عیب هست، اون عیب ها وقتی وجود داشته باشه زن حق داره که، اگر در مرد باشه زن حق داره که عقد فسخ کنه، و بالعکس. قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول فإن تزوجت و هی بکرون، زن شوهر کرده بک بوده، فزعمت انه لم یصل علیها، زن گمانش یا فدعت اینطور میگه زن که شوهر تصرفی نکرده. حضرت فرموده فإن مثل هذا تعرف، مثل هذا تعرفن، فإن مثل هذا تعرفن نساء، زنا میدانن که مرد به اون زن اصابت کرده یا نه. فلینظر الیها من یوثق به منهن، زنان مورد وسوء باید مورد تحقیق قرار بدن. فإذا ذکرت انها عذرا، اگر زن بگه نه خیر من همونطور باکره بودم هستم، فعلل امام، اینو میخوام بگیم، فعلل امام ان یؤجله سنتن، امام یک سال مهلت میده به اون مرد. فإن وصل الیها، اگر مرد توانست که تصرفی انجام، و الا فرق بینهما، شاهد ما در کلمه امام است، که فرموده امام در اینجا دخالت کنه و یک سال مهلت بده تا چطور. خب خب این بر این چیز دیگه است، اون چیز دیگه است، این یه چیز دیگه است، این چیز دیگه است. بله منافات نداره، این یه موضوع دیگه است، این موضوع دیگه است. وسائل، این خبر آخری، وسائل جلد 14 صفحه 613 باب 15 از ابواب عیوب و تدلیس از کتاب نکاح حدیث 1. باز باب نکاح، این یه وقت هم به یک مناسبتی خواندیم. این حدیث این است که ان طلحة بن زید ان ابی عبدالله علیه السلام ان امیرالمؤمنین صلی الله علیه و سلم اوتیه به رجل، شخصی خدمت از امیر علیه السلام آوردن، عبس به زکره که شخصی استمنا کرده بود، فزر به یده حت تحمرد ثم زوجهم بیت المال. از اینجا معلوم میشه که اون والی یا سلطان، هر امام، یکی از وظایف اینه که عزبها را برایشان وسیله ازدواجشان را فراهم کنه، قدرت نیست از بیت المال تأمین میکنه. چنین شخص از تمیر المومنین یده و زر به حد تحمر رد ثم زوجهم بیت المال. وسائل جلد 18 صفحه 574 حدیث اول از ابواب 3 از ابواب نکاح بهائم و وقت الامنا و وقت الاموات و الاستمنا. صاحب وسائل در کتاب حدود بعد از اینکه حدود را ذکر کرده، در اون اواخرش یک باب منعقد کرده برای نکاح بهائم و وقت اموات و استمنا، در این جلد 18 صفحه 574 حدیث اول از باب 3 از ابواب نکاح بهائم و استمنا. خب بازم در نکاح، محمد ابن علی ابن حسین صدوق به استاده ان عمر ابن عزینه ان برید ابن معاویه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان المفقود کیف تصنع امرأتو، مردیست که مفقود شد زنش چه کار کنه؟ قال ما سکنت انهو و صبرت فخلنها. و بودن چندی که زن صبر بکنه کار نداشته باشی، ولی میکنه یه زنی 10 سال صبر کنه. و این یه رفعت امرها الالوالی، باز کلمه والی، اگر زن کار خود را به والی مراجعه کرد، اجلها 4 سنین ثم یکتر لسوق الذی فقد فی، مرد اون والی نامه می نویسه به اون اسقا و بلادی که این مرد به اونجا رفته و ازش خبری نیست، بالاخره اگر پیدا نشد اجبره الوالی ان یطلق. در خبر دیگه هست که طلق هست سلطان، سلطان یا والی زن رو طلاق میده. خب وسائل، این خبری که خوانده شد، وسائل جلد 15 صفحه 389 تا صفحه 390 باب 23 از ابواب اقسام طلاق. خب این هم باب نکاح و طلاق. در کتاب ارث روایات زیاد هستی که این کسی اگر عرض کنم که مسلمانی مرد، وارث مسلمان نداره، تمام ارثش مال امام است، ما قائلیم کافر از مسلمان ارث نمیبره. از این جگر مسلمانی بمیره و وارثش وارث مسلمان نداره، تمام ارثش مال امام است. در جلد 17 وسائل، جلد 17 وسائل صفحه 379 باب 2 از ابواب موانع ارث، جلد 17 وسائل صفحه 379 2-3 باب اینجا هست. حتی یکی هست که اگر مرده اولاد داره، صغار هست که مالش پیش امام بگذارن تا اینکه این بچه ها به حد بلوغ برسن. به حد بلوغ رسیدن اگر اسلام آوردن به اونا داده بشه، اگر اسلام نیاوردن کافر بودن داده بشه به امام. وسائل جلد 17 صفحه 379 تا 381 چند تا بابه. حتی هست که اگر مسلمان بمیره، یعنی کشته بشه باز دیهش به وراث کافر نمیتوان داد. مسلمان را اگر بکشن هم اگر وراثش کافرن، دیهش جز بیت المال خواهد بود، وسائل جلد 17 صفحه 555. دیت المسلم اذا کان ابوه نصرانیان یجعل فی بیت مال مسلمین. خب میدانید که باز در کتاب ارث داریم که ارث یا به نسب است یا به سبب. سبب را گفتن ولای زمان جریر است و ولای عتق و ولای امامت. خب در ولای امامت ما رو باید زیاد داریم، کسی که مرده و وراثه نسبی نداره. در سببی هم زوج و زوجه که جز سبب است نداره مثلا فرسون، و همینطور ولای عتق هم در بین نیست و معتق نداره. با کسی هم عقد زمان جریره نبسته، این مالش مال امام است، مال امام است. خب این معلوم است که این مال یک زمان خاصی که نیست، در هر زمانی. حالا باید بعد بحث کنیم که این امام کیه، مراد کیه، بخیر مال امامه. در اینجا در وسائل ارسان جلد 17، بله در جلد 17 وسائل صفحه 547، اینجا باب سوم از ابواب ولای زمان جریره و امامت. روایات ذکر کرده اینجا، زیاد روایات زیاد است، چند دسته است روایات. چند روایت داره که مال هم در انفال، مال چنین شخصی از انفال، معلوم است انفال مال امامه. چند روایت داره مال چنین شخصی از اموال وارث، کسی که لا وارث له، مالش جز انفال. خبر 1 و 3 و 4 و 8 میگه مالش در انفال. خبر 5 و 6 و 11 و 12 میگه لامام المسلمین. خبر 9 و 5 اینا میگن یجعل فی بیت مال مسلمین. بس خبر چند دسته میشه؟ یک دسته میگه مالش جز بیت الماله، یک دسته میگه مال انفاله، یک دسته هم میگه مال امامه. خب جمعش هم خب آسانه، برای خاطر بالاخره مال امام است، امام اون رو جزء بیت المال قرار میده و به فقرا باید بده.
بیت المال مسلمین و امام و همین قرائن اینا اختلاف دارد در همین خود امام معصوم.
بله خب حالا ببین بس میکنیم دیگه. یعنی اگر امام معصوم نشد، کسی مرد وارث نداره، مال چیکار میکنه؟ اگر کسی مرد و الان در زمان ما کسی مرد و وارث نداره، چیکار کنه مالش؟ در همینه دیگه، روایت همینه، دلیل ما همینه، دلیل ما همینه، دلیل ما همین است. والی و سلطان و امام اینها بحث میکنیم بعدن، منظور کیه؟ آیا اگر یک شخصی درباره طلاق و نکاح و ارث و هجر و وصیت و فلان فلان که خواندیم، اگر زمان معصوم نشه چطور خواهد شد؟ در همینه میخوایم بحث کنیم، بحث ما همینه. میخوایم بگیم اگر در این عبارت والی و سلطان و اینا اگر اختصاص داشته باشه به زمان معصوم، لازمه که تمام این احکام در زمان غیبت که 1000 سال هم بیشتر خدا میدونه چقدر طول بکشه، چه بشه؟ معطل بشه. همین میخوایم بگیم. بنابراین بس انسان میفهمه که مراد از این امام معصوم نیست، چون مالی که حکم اسلام برای همیشه است، مال زمان خاصی نیست. پس مراد از این امام، از این حاکم، از این والی، از این سلطان یک شخصی است که طوری باشه که احکام اسلام همیشه جریان پیدا کنه، هیچ وقت تعطیل نشه. اینو بعد بحث کنیم. بعدن بحث میکنیم اگر بله بعدن بحث میکنیم، تمام حرفا رو بررسی کنیم. بله خب امروز روز چهارشنبه است. بعضی آقایان محترم، برادران و سروران عزیز، اون روز که ما بحث میکردیم روز دوشنبه، فرمان حضرت امیر علیه السلام در اون نامه مالک اشتر که طبقاتی ذکر کردن، که 7 طبقه ذکر کرده بودن دیگه، چرا ما طلبه ها را به حساب نیاوردن؟ چرا علما را؟ اصلا چرا علما را در اینجا طبقاتی هست؟ در اینجا خیلی خوب ببینیم به این که خب جنود هستن، وزرا هستن، کشاورز و اهل صنعت و اینا هستن، قضات هستن و فلان و فلان، ولی خب ما طلبه ها را، علما را، حضرت علی علیه السلام در این نامه مالکش در که اینقدر جامعه هست، چرا ما رو به حساب نیاوردن؟ خب از این جهت ما لازم دیگه این چند دقیقه‌ای که روز چهارشنبه است، ما درباره این موضوع است. عهد مالکش در که برای حضرت امیر، برای مالکش در، مالکش در داره میره برای مثل، حضرت امیر نظرش این است که طبقاتی ذکر میکنه که حکومت باید اونها را در نظر بگیره و اداره کنه. من معلوم است که مصر در اون روزم تازه در قلمرو حکومت اسلام واقع شده بود. در مصر اون روز یه حوزه‌های طلبه‌های و امثال اینا که وجود نداشته تا مالکش در درباره اداره اونا هم گام برداره. لذا در کلام از تعمیر رساسان در جاهای دیگه خب علما اصلا علما فراتر از این هستن که بخواد حکومت اونها را اداره کنه. حضرت امیر در جاهای دیگه مطالبی درباره علما داره که عرض بکنیم. در همین عهد مالکش در یک جا کلمه علما ذکر شده و اکثر مدارست العلما و منافست الحکما. میگه مالکا با علما بایستی مدارسه، درس خواندن پیش علما را، فرا گرفتن علم از علما را اکثر مدارست العلما و منافست الحکما. بعض از داره مناقشت را کفر نمی کنی، با حکما هم مذاکراتی داشته باش. برای اداره مملکت باید از علما درس گرفت و با حکما هم مذاکره کرد. حکما با علما فرق چیه؟ یه وقت بنده در کلمه حکمت در قرآن بحث کردم، عرض کردم که در قرآن کریم در 20 جا کلمه حکمت ذکر شده. مراد از این حکمت چیست؟ که به من یعطا الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرن. خداوند میگه ما به هر کس حکمت دادیم خیلی کثیر بهش دادیم. ولقد آتینا لقمان الحکمه و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این حکمت که قرآن اینقدر از اون با تجلیل نام میبره چیست؟ بله، آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر المیزان، امروز روز معلمه، ما همیشه باید به معلمین و اساتیدمان توجه کنیم. خیلی خوب، آیت الله طباطبایی علی الله تعالی مقامه یکی از معلمین بزرگ بودن در حوزه قم. بنده 5 سال افتخار شرکت در درس ایشان داشتم. در تفسیر المیزان رحمت الله علیه باید همیشه اساتیدمان را در نظر داشته باشیم. این توفیق ماست، برکت عمر ماست، همیشه در نظر داشته باشیم، براشون دعا کنیم همیشه در مواقعی که لازم. خلاصه ایشان در تفسیر المیزان یک فصل داره در الحکمت، حکمت را معنا میکنه. میدانید تفسیر المیزان یک دلیل المیزان داریم، دلیل المیزان که 20 جلد تفسیر المیزان را به طور خلاصه فهرستش نوشته به ترتیب تهجی. هر چیزی که در تفسیر المیزان جاش نشان داده، بله این خیلی ارزنده است. دلیل المیزان دارید؟ مسلمان دارید دیگه. خب در دلیل المیزان به ماده حکمت مراجعه کنید. این فصل در حکمت است. آقای طباطبایی رحمت الله 5-6 صفحه درباره حکمت بحث کرده. حکمت چیست؟ ایشان مقدمه میچینه که در زندگی هر ملتی، هر سنفی یک مبنای دارن، بر اساس اون مبنا گام برمیدارن. اون مبنا تشکیل دهنده کارهای اون ملته. ملت در امور اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی بالاخره مقرراتی داره هر ملتی، و این امور اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، عبادی، تمام اینا یک ریشه‌ای دارن، اصولی دارن. حکمت اون اصولی است که بر اساس اون اصول فرهنگ و سیاست و اقتصاد و همه اینها پایه‌گذاری میشه. بله، بعد مثال میزنن، مثلا کمونیستا، اونا کسی به خدا معتقد نیستن، همونا در زندگیشون یک اصولی دارن، اون اصولی دارن تا از اونجا کم کم میاد به ملت‌های دیگر و نصرانیت کنم میرسه به اسلام. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله یعلمهم الکتاب و الحکمه. پیغمبر هم به مردم قرآن را تعلیم میکرد، هم اصول زندگی، یعنی همون ارزش‌ها، اونا که میگیم ارزش‌ها، این ارزش‌ها اصول زندگی ماست. تمام کارهای بر اساس اون ارزش‌ها صورت میگیره. بنابراین اصول حکمت یعنی اون ارزش‌هایی که اسلام بر اونها مبتنی است. پیغمبر اکرم به مردم هم قرآن یاد میداد، هم اصول و ارزش‌ها را که مردم زندگی خودشان در تمام ابعاد بر اون اصول استوار کنن. این معنی حکمته. خب اینجا مالک اشتر از طرف حضرت امیر علیه السلام مأمور میشه از علما درس بگیره با حکما هم معاشرت داشته باشه تا بتونه یک مملکت رو اداره کنه. وقت حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه در برای علما زیاد دارن، مثلا یا کمیل الناس ثلاثه فعالم ربانی و متعلم علی سبیل نجات و همجون را. این تقسیم امیرالمومنین در برای علماست و تجلیل حضرت امیرالمومنینه که مردم سه دسته هستن: عالم ربانی معلوم و متعلم علی سبیل نجات، بقیه دیگه همجون را هر که باشن، اتباع کل نائب، یمیلون مع کل ری، لم یستزیعوا بنور العلم و لم یجد رکنا وثیق، قد یاکمیل العلم خیر من المال. مزایای ذکر میکنن برای اینکه علم از مال بهتره. از این خیلی کلمات در نهج البلاغه هست که بنده برای اینکه شما یادداشت کنید و مراجعه کنید اینجا ذکر کردم که بله باید اینا در نظر ما مثل تعبیر نسبت و اسلام راجع به علما چی میگه. خب زیاد البته، مثلا لولا ما اخذ الله علی العلماء ان لا یغر علی کذت ظالم ولا ثقب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها. این علما خداوند از علما پیمان گرفته است هیچ کس هیچ وقت در برابر پرخوری و تنعم ستمگران و گرسنگی محرومان آرام ننشینند. از این قبیل کلمات که درباره علما در کلمات قصار جمله هفتادم این است که من نسب نفسه للناس اماما فعلیه ان یبدع به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، ولیکن تعدیبه به سیرته قبل تعدیبه به لسانه، و معلم نفسه و معدبها احق بالاجلال من معلم الناس و معدبهم. باز این یک کلمه بزرگی است درباره علما، کسی که خودش را معلم و اسوه مردم قرار میده. فعلیه ان یبدع به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، ولیکن تعدیبه به سیرته قبل تعدیبه به لسانه، و معلم نفسه و معدبها احق بالاجلال من معلم الناس و معدبهم. کلمات قصار شماره 70. خیلی خوب، عرض کنم که باز حضرت امین می‌فرمایند انما زهد الناس، ببخشید زهد الناس، انما زهد الناس، انما زهد الناس، انما زهد الناس فی طلب العلم کثرت ما یرون من قلت من عمل بما علم. چرا مردم کم رغبت شدن به عالم شدن و طلب شدن و درس طلبگی خواندن؟ این اونو میخوا بگه علتش چیست که مردم نسبت به علما اون احترام و تجلیلی که باید قائل نیستن، رغبت هم نمی کنن که بیاند و طلبه بشن عالم بشن. انما زهد الناس فی طلب العلم، چیزی که کم رغبت کرده مردم را در طلب علم، کثرت ما یرون، چون بیشتر میبینن من قلت من عمل به ما علم، میبینن بین که علما به اون چیزا که خواندن عمل نمی کنن. چون میبینن که علما به اون چیزی که علم دارن عمل نمی کنن، از این جهت مردم دیگه به طلبگی رغبت نمی کنن. این حدیث خیلی عجیبه، این در قرار الحکمه، قرار الحکم از تعمیر صفحه 134، ببخشید شماره 134، شماره قرار الحکم شماره 134. انما زهد الناس فی طلب العلم کثرت ما یرون من قلت من عمل بما علم. خب باز حضرت امیر می‌فرمایند که لا تجعلوا علمکم جهلا و یقینکم شکا فاذا علمتم فاعملوا و اذا تیقنتم فاقدموا. این کلمات قصار 266. لا تجعلوا علمکم جهلا و یقینکم شکا، علمتان را جهل قرار ندید. علم یک لوازمی داره، کسی که به علمش عمل نکرد مثل جاهل دیگه. لا تجعلوا علمکم جهلا و یقینکم شکا، یقین تا مثل شک قرار ندارید. ازا علمتم فعملو، علم پیدا کردید عمل کنید. و ازا تیقنتم فاقدمو، به چیزی که یقین پیدا کردید به اصول اقدام کنید، بر لوازمش عمل بکنید. کلمات قصار 266 خلاصه در نهج البلاغه کلمات فراوانی درباره علم وجود داره. خداوند ما توفیق عمل عنایت فرماید ان شاء الله تعالی.